بار دیگر درود دارم دوستان ارجمند شنونده رادیو فرهنگ در هر کجای این گیتی پهناور صدا و سخن ما رو دارید. امیدوارم که تا اکنون روز خوبی رو پشت سر گذرانده باشین، ساعت های بهتر دلپذیرتری فرروی داشته باشین. در سلسله گفتارهایی که رادیو فرهنگ از مدت ها پیش آغاز کرد در زمینه های مختلف، بخش سیاسی، بخش هنری، بخش فرهنگی، بخش سینمایی و بخش سیاسی، این هفته مهمان گرانقدری رو در برنامه رادیو فرهنگ داریم. همونطور که میدونیم فشارهایی که جمهوری اسلامی بر هنرمندان، ورزشکاران، کسایی که در زمینه‌های مدنی اجتماعی فعالند، احتیاج به گفتن نداره. به ویژه در هفته‌های پیش دیدیم که در زمینه دوبلور، در زمینه سینما، در زمینه تئاتر، در زمینه آهنگ، در زمینه خوانندگی و امروز در زمینه ورزشی، حتی در زمینه روزنامه‌نگاری، کاریکاتوریست‌ها هم دچار مشکلاتن. به همین خاطر برخی ترجیح میدن به خاطر مشکلاتی که دارن به خارج از کشور تشریف بیارن. امروز همراه هستیم با آقای یعقوب نجاری که ایشون مربی جودو، قهرمان ملی و همینطور در فدراسیون جودو فعالیت داشتن و از خودشون خواهیم خواست که بیوگرافی کوتاهی در اختیار شنوندگان بگذارن و سپس به مورد اصلی ما که فشارها و دخالت‌های جمهوری اسلامی در فدراسیون‌های ورزشی گوناگون پرسش خواهیم داشت. آقای یعقوب نجاری درود دارم بر شما و خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیزتون و تشکر از اینکه منو در برنامه خودتون دعوت کردید.
درود دارم بر شما. آقای نجاری لطف می‌فرمایید برای شنوندگان توضیح بدین از سابقه کار ورزشیتون، فعالیتاتون، مقام‌هایی که داشتین در زمینه مربیگری و سپس به فدراسیون جودو خواهیم پرداخت. سپاسگزار میشم ازتون.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که من یعقوب نجاری هستم، متولد 1347. جودو رو اوایل دهه 60 شروع کردم. نزدیک به 36-37 ساله که جودو تو رشته جودو فعالیت دارم. اولین بار سال 1365 من قهرمان کشور شدم. بعد از اون پام به اردوی تیم ملی باز شد. در مسابقات مختلف شرکت کردم. گرچه مقامایی که آوردیم حالا در اون زمان شاید میشد گفت در خور توجه بود، ولی الان که دیگه خب حالا علم ورزش پیشرفت کرده و امکانات زیاد شد، پای ما به مسابقات آسیایی بیشتر باز شد و مسابقات جهانی بیشتر باز شد، شاید مقامای ما به واقعیتا اصلا به چشم نیاد. سال 1370 من از ایران مهاجرت کردم، در کشور ژاپن بودم به مدت 4 سال. اونجا هم 4 سال به تمرینات خودم ادامه دادم، اونجا هم قهرمانی مختلف به دست آوردم. بعد از برگشتن از ژاپن باز من به تمرینات و مسابقات خودم ادامه دادم، تو مسابقات بین‌المللی مختلف شرکت کردم. در مسابقات بین‌المللی آذربایجان دوم شدم، در مسابقات بین‌المللی دهه فج، مسابقات بین‌المللی دانشگاه آزاد. بعدم به کسوت مربی ها وقتی پیوستم سرمربیگری تیم ملی دانشگاه آزاد رو به دست آوردم، چون خودم دانشجو دانشگاه آزاد بودم. دانشگاه رو من دیر شروع کردم تو سن بالا. عرضم به حضورتون که تمامی تورنمنت های بین المللی دانشگاه آزاد به مدت 3 سال و نیم من سرمربی تیم ملی دانشگاه آزاد بودم که همیشه سکوی قهرمانی رو احراز کردیم. در مسابقات جهانی پیشکسوتان ابوظبی 2013 هم به عنوان سرمربی تیم ملی بودم، هم شرکت کننده بودم، هم سرپرست تیم ملی ایران بودم که اونجا ما 3 تا مدال جهانی کسب کردیم، 2 تا مقام 5 و 2 تا 7. بعد از اون من به عنوان مدرس تخصصی قسمت نوازای تیم‌های ملی بزرگسالان انتخاب شدم که البته این انتخاب شدن من داستانای خاص خودشو داشت. برای مسائل و مشکلاتی که ما با فدراسیون جودو داشتیم بیشتر به همون دلیل و به همون خاطر این حکم رو به من دادن. در پی صحبت من در خدمت هستم.
آقای یعقوب نجاری، برای باز شنوندگان میخوام توضیح بدیم. میدونیم که در زمینه‌های ورزش‌های رزمی جودو، کاراته، کونگ فو، تکواندو بعد از اینکه کمربندهای با رنگهای مختلف داده میشه بعد دان شروع میشه. بخواستم برای شنوندگان شما توضیح بفرمایید که الان دان هفته شما دارین به لازه ورزش جودو. بعد دان
جودو با کمربند سفید شروع میشه، از کیو 10 شروع میشه، برعکس رو به پایین میاد، کیو 10 9 8 همینطوری، کمربند قهوه‌ای میشه کیو 3 2 1 بعد شروع میشه دان 1، کمربند مشکی دان 2 3 4 5 بعد از دان 5 دان 6 که کمربند سفید و قرمز میشه، بعد 7 سفید و قرمز، 8 هم همینطور سفید و قرمز، دان 9 و 10 به صورت کمربند تماما قرمز در میاد در جودو، که اینا همه مستلزم زمانه. یعنی حدودا به طور متوسط یه جودوکار اگه به طور مستمر بخواد تمرین کنه یه چیزی حدودا پروسه 3 الی 4 سال 5 سال در بعضی مواقع طول میکشیده شما تا بتونید دان 1 رو بگیری، کمربند مشکی رو. از دان 1 به 2 2 سال میگذره، 2 به 3 3 سال، 3 به 4 4 سال، 4 به 5 5 سال، 5 به 6 6 سال، 6 به 7 7 سال باید زمان بگذره شما بتونید در آزمون شرکت کنید. که من دان 7م و سال 2012 گرفتم اگر اشتباه نکنم، 2012 که حدودا 3 سال دیگه میتونم برای آزمون دان 8م شرکت کنم.
پیروز باشین و سپاس از توضیحاتی که دادین برای شنوندگان. آقای خواهشمند یعقوب نجاری، شما در زمینی که اشاره دادین به کشورهای مختلف سفر کردین، در ژاپن بودید، در ابوظبی مقام ها را کسب کردین، چه مشکلاتی فرارای خودتون بود؟ یعنی در فدراسیون جودو چه موانعی هست و چگونه میتوان اینها را برشمرد؟ و به ویژه این که میخواستم این پرسش هم داشته باشم حالا در ادامه صحبتمو، در مورد حضور زنان در این رشته چه موانعی وجود داره؟ بانوان به ویژه نقششون در این رشته های ورزشی که حالا جودو یکیشه، در زمینه های دیگه مثل تکواندو، کنفو، کاراته هم مشکلاتی دارن. اگه ممکنه به شکل جمعی در این مورد توضیح برای شنوندگان بفرمایید.
عرضم به حضورتون که فدراسیون جودو از زمانی که جناب آقای سرشار اول انقلاب ایشون به کشور امریکا مهاجرت کردن، متاسفانه فدراسیون افتاد دست عوامل سپاه و وزارت اطلاعات و یا اطلاعات سپاه. تمامی رؤسای فدراسیون از آدمای با نفوذ و سابقه دار سپاه و یا وزارت اطلاعات بودن، از محمد مهرائین گرفته، کاظم یزدانی، علیرضا امینی، سردار درخشان و اینا، از روابط و امتیازایی که داشتن نهایت سوء استفاده رو کردن و تونستن حتی خیلی راحت پستای مختلف، چه تو آسیا چه تو فدراسیون جهانی، فدراسیون کمیته ملی المپیک، جایگاهی رو برای خودشون با ساپورتای مختلف بگیرن و صاحب بشن و متاسفانه جدای ما رو به این روز و روزگار دوچار کنن. ما جناب اوهدی عزیز، ما به هیچ عنوان تا به امروز یک مربی خون دل خورده، یک مربی واقعا زحمت کشیده و یک مربی که لایق تیم‌های ملی باشه رو به هیچ عنوان نداشتیم. تماما گزینشی بوده، کسایی رو همیشه انتخاب کردن که بله قربانگو، چشم قربانگو خودشون بودن. وقتی که ما بعد از سالها خب به یه جایگاهی میره که شاید اون اوائل نتونی سر، یعنی صداتو به جایی نتونی برسونی، شاید زیادم کسی حرفتو گوش نده و بهت اهمیت نده، ولی وقتی یواش یواش درجاتت بالا میده، وقتی صاحب مثلا دان 6 و دان 7 میشی، یواش یواش یه مقدار رو حرفت حساب میکنن و جامعه جودو نمیتونه به راحتی ازش بگذره که مثلا کسی که دان 6 و بسته، دان 7 و بسته، حرف بی ربط و بی جایی بزنه، حرفش در خور جایگاه خاصیه. برای همین ما گروه منتقدین رو تشکیل دادیم، سالها به خاطر این ضربات و مشکلاتی که از فدراسیون خورده بودیم گروه جامعه منتقدین رو من تشکیل دادم، من به اتفاق تنی چند از دوستان عزیزم مربیان قدیمی، و ما شروع کردیم که حداقل این که بتونیم افشاگری بکنیم و بگیم که اینا دارن چه بلایی سر جودو میارن، چون جودوی ما اگر تک مدالای جهانی توسط دو تا ستار قهرمانای ما آورد، نه اینکه من مدال اونا رو بی‌ارزش حساب کنم به هیچ عنوان، ولی این در سایه سیاست غلط فدراسیون جودو بودش که ورزش کشتی و چوخه و اینا رو قاطی جودو کردن و ما با تکیه و تکنیک‌ها و تاکتیک‌های کشتی و چوخه تونستیم چند تا مدال جهانی بگیریم در اون زمان. در غیر این صورت جودوی ما به واقعیت ضعیفه و همیشه این مشکلات رو داشته که ما مربی کار کشته و کار بلد به هیچ عنوان رأس تیم ملی نداشتیم. تمام مربی ها و زحمت کشای واقعی ما یا راننده تاکسی هم یا با آژانس کار میکنن یا کارهای فوق‌العاده متفرقه مشغولن. قهرمان ها رو میسازن، تحویل تیم ملی میدن، قهرمان ها میرن مدال های آسیایی میارن، مدال های جهانی میارن، آقایون از نردبان ترقی اونا بالا میرن. در خصوص بحث بانوانم، من خودم کلاس خصوصی داشتم ولی کسی اطلاع نداشت، چون فوق‌العاده سختگیری میکردن، با محرومیت های مختلف و مواجه میشدیم. بحث بانوانم جایگاه خودشو داره که به هیچ عنوان من الوجود برای بانوان ارزش خاصی قائل نیستن که بتونن حداقل یک دهم اون امکاناتی که برای آقایون میدن و به بانوان اختصاص بدن و بانوان جزء کسایی هستن که تو جامعه ورزش ما بسیار بسیار در حقشون ظلم شده و ستم شده. تمامی رشته اگر شما بانوان تکواندوکار، ووشوکار و جودوکار میبینید که مقامای آسیایی و جهانی میگیرن، تمام اینا بلا استثناء در کلاس‌های فوق‌العاده خصوصی و مخفیانه توی حتی منازل مسکونی فوق‌العاده خصوصی تمرین میکنن با مربیان مرد تا بتونن سکوهای قهرمانی رو بالا برن.
سپاسگزارم با این توضیحاتی که اشاره داشتین. به خاطر همین مشکلات بود که نهایتاً شما نتوانستین ادامه همکاری داشته باشین و تصمیم گرفتین به خارج از کشور تشریف بیارین.
من وقتی که از بعد از، اگر شما خاطرتون باشه، سال 89 بود در پی سقوط هواپیمایی که از تهران به ایروان می‌رفت، تیم ملی نوجوانان ما داخل اون هواپیما بود، در اصل تیم ملی جوانان ما تو اون هواپیما بود ولی به نام تیم ملی نوجوانان. تمام این جوانا رو شناسنامه و پاسپورتاشون رو تغییر داده بودن، به جای تیم ملی نوجوانان فرستاده بودن مسابقات ارمنستان و از اونجا قرار بودش که عازم مسابقات جهانی بشن. بعد از این حادثه ما یه مقدار یعنی بیشتر مصر شدیم برای اینی که فدراسیونی که این همه دستش به خون و جنایت داره آغشته میشه، یعنی فردا سر بچه های خود ما همین کار رو خواهد کرد. اینا رو پرونده‌هاشون رو در آوردیم، کسایی که با شناسنامه، با پاسپورت پسرمو، برادرزاده، کسی که فامیلیاشون یکی بود و یا کسایی که تونسته بودن براشون 3 سال 4 سال پایین تر پاسپورت بگیرن و اینا رو راهی مسابقات بکنن و در مسابقات آسیایی کسب مدال بکنن و با اون کسب مدال امتیازهای مختلف بگیرن از سازمان ورزش. این افشاگری ها رو شروع کردیم. رئیس فدراسیونی که خودشو همه جا دکتر معرفی میکرد، اسناد جعلیشو به رو کردیم که با حکم قهرمانی قهرمان آسیا اسمش رو جابجا کرده، رفته خودش توی دانشگاه، تونسته برای خودش امتیاز بگیره بدون سهمیه، بدون کنکور، بدون آزمون وارد دانشگاه بشه، لیسانسش رو بگیره، فوق لیسانسش رو بگیره، مدرک دکتراشو با پرداخت $13,000 از قزاقستان خریداری کرده بوده دکترای افتخاری رو. همشون، یعنی تمام رئیسای فدراسیون ها همینطوری چون وابسته به نظام هستن، قاعدتا دستشون توی کاسه است و خیلی کارا رو میتونن پشت پرده انجام بدن. ما وقتی به اینا شروع کردیم افشاگری ها، خب اینا شروع کردن مبارزه کردن با ما، مقابله کردن با ما، به دادگاه کشوندن، دادسرای انقلاب من رفتم چندین بار، کارم به پاسگاه و کارم به کلانتری و این دادگاه و اون دادگاه، فشار، محرومیت، من از سالن مأمورین اطلاعات اومدن از سالن بیرونم کنن، در حال تمرین بودن که شما اصلا به هیچ عنوان حق ندارین وارد سالن بشین. در اتاق وزیر ما تجمع کردیم چندین بار، زمان اون زمان آقای عباسی وزیر ورزش بود، ما در اتاق وزیر تجمع کردیم، من تمام دوستان رو جمع کردم، با چند تا ماشین رفتیم اونجا تجمع کردیم، اعتراض کردیم که من که 34-35 سال اون زمان ورزش کردم، ورزش قهرمانی کردم و قهرمان ملی مملکت بودم، سالها برای مملکت زحمت کشیدم، این همه شاگرد تحویل جامعه ورزش دادم، شما منو اگر حتی به چشم یه شهروند عادی ببینید به هیچ عنوان حق ندارید که به من اجازه ندید وارد سالن ورزشی بشم، چه برسه به اینکه یه مربی رسمی در جهت بودم. این انتقادها همینطوری شدیدتر شد تا اینکه ما تونستیم رئیس فدراسیون رو بالاخره عزلش کنیم، از فدراسیون بیرونش کنیم، ولی متاسفانه باز دستای پشت پرده کسی دیگر رو آوردن جای ایشون گذاشتن، کسی رو که با رانت و با قدرت فدراسیون فرستادن، آقای رستگار رو فرستادن تا 4-5 سال توی ایتالیا، ایشون اونجا درس خوند، اونجا دکتراشو گرفت، اومد و راه همونا رو ادامه داد، کاری که اونا دیکته میکردن، ایشون هم که رفت دوباره باز همون سردار درخشان سابق برگشت و باز همون مسائل هنوز پشت پرده ادامه داره. مربیانی الان بالا سر تیمای ملی هستن که متاسفانه فقط بله چشم قربانگوی خودشونن، به هیچ عنوان الان سرمربی تیم ملی ما اصلا ابدا سابقه قهرمانی حتی در استان تهران نداره. کسی رو که با سلام و صلوات آوردن خودشون مربی کردن، یه مدتی فرستادن برای حزب الله لبنان مربیگری کرده، برای نیروهای خودشون مربیگری کرده، اونجا سابقه جمع کردن، درست آوردنش اینجا با حمایت‌های آنچنانی کردنش سرمربی تیم ملی و یکی از کسای نیرو که میشه براشون واقعا تأسف خورد و آدم هر روز غم و اندوه بخوره، براشون جامعه ورزشی بانوانه که متاسفانه فوق‌العاده ضعیف و نادیده گرفته میشن
و یک فاجعه است، میشود فاجعه ملی نام آن را گذاشت.
بله یه فاجعه ملی متاسفانه، کسایی که در حال من تو بحث یعنی تو 10-15 دقیقه واقعا نمیشه اینا رو توضیح داد، ولی چی میگم زمان زیادی باشه که من واقعا از حوصله برنامه شما خارجه، بتونم توضیح کاملتری بدم که بانوان متاسفانه چقدر ریاضت میکشن. جودو همینطوری، لباسای جودو قاعدتا سنگین هست، 1-2 کیلو وزن لباس، وقتی شما عرق میکنین لباس میشه 3-4 کیلو، شما لباس رو تمنون میکنین، حالا به اضافه این باید مغنه و روسری و پوششت هم باشه و واقعا برای جامعه بانوان خیلی من تأسف میخورم، واقعا خیلی متاسفم، واقعا دستمون کوتاهی که نمیتونیم کاری بکنیم که این بانوان بتونن راحت توی مسابقات شرکت کنن، سالن اختصاصی باشه که تمرین کنن، بیان با آقایون تمرین کنن، حتی به بانوان اجازه نمیدن بیان مسابقات مردا رو تماشا کنن، همچین اجازه رو به بانوان نمیدن که بیان که حداقل مسابقات مردا رو تماشا کنن. از تجربیات بالاخره وقتی شما این مسابقه رو نزدیک می‌بینید خیلی چیزا رو یاد می‌گیرید، خیلی نکته ها رو برداشت می‌کنید، این اجازه هم ندارن متأسفانه بانوان.
بله حتی در تماشای فوتبال
هم مجبور میشن توی خونه های شخصی توی سالن های فوق العاده مخفی تمرین کنن. بیشتر قهرمانای ملی پوشی که توی ایران هستن بدون اغراق بگم بیشتر از 60% رو من باهاشون تمرین کردم و در کلاس های خصوصی که داشتیم من باهاشون سر کله زدم، کسایی که همشون صاحب مدال های آسیایی و جهانی هستن.
خسته نباشید میگم به شما. آقای یعقوب نجاری، این مشکل حتی میگم در زمینه تماشای فوتبال، والیبال، همه رشته‌ها هست که بانوان حق حضور ندارن.
بله متاسفانه.
پرسش دیگر، آقای یعقوب نجاری، پس از اینکه شما تصمیم گرفتین به خارج از کشور تشریف بیارین، ادامه کاریتون به لحاظ ورزشی چگونه بود؟ آیا ادامه دادین؟ کلاس اکنون دارین و اونجوری که خودتون دلتون میخواد شاگردایی که میپذیرین دختر یا پسر این گونه هست یا اینکه باز هم محدودیت هایی هست برای ادامه کاری ورزشی شما؟
متاسفانه اینجا اوایل که من اومده بودم هنوز فدراسیون ما خبری نداشت، ولی به خاطر اینکه رئیس فدراسیون ما صاحب جایگاه توی فدراسیون جهانی و آسیایی و از اون قسمت استفاده کرده و دیکته کردن به رئیس فدراسیون اینجا که تا جایی که میتونن جلوی کار کردن منو بگیرن حتی تو کشور ترکیه. متاسفانه اینجا تو 3-4-5 ماه اول برای من مشکلات خاصی نبود، کلاس داشتم فوق‌العاده آزادانه راحت. من نزدیک شاید اینجا 300-350 تا شاگرد دختر و پسر داشتم. توی سوپریدیگ اینجا من فعالیت داشتم، ولی دستای پشت پرده بالاخره با اون نفوذی که دارم و قدرتی که دارن متاسفانه اینجا تونستن کار خودشونو بکنن و جلوگیری بکنن از فعالیت من. من متاسفانه به صورت شخصی و فوق‌العاده مختصر با پسر خودم دوتایی در حال تمرین هستیم. اینجا به هیچ عنوان همکاری نمی کنن و اجازه همکاری نمی دن.
این هم جای شوربختی است. قهرمانی که سابقه کار داره، به قول خودتون بیش از 30 سال تو این زمینه ها فعالیت کرده، بدین صورت محدودیت های حتی در خارج از کشور. سپاسگزارم. با توجه به زمانی که داشتیم، اکنون حدود 23 دقیقه با هم در گفتگو بودیم. آقای نجاری، آیا فدراسیون های دیگه، چون ورزش های رزمی مثل تکواندو یا کنفو کاراته هم، اونها فدراسیون جدای خودشون رو دارن یا تحت پوشش هن زیر یک سقف قرار میگیرن؟
نه، تمام فدراسیون جدا هستن. کاراته جداه، جودو جداه، تکواندو، این همه فدراسیون ها تماما زیر نظر وزارت ورزش هستن، زیر نظر سازمان ورزش هستن. تماما فدراسیون های مستقل دارن. تمامی فدراسیون های ورزش های رزمی زیر نظر ارگان های نظامی هستن. جودو، کاراته، تکواندو، ووشو، تماما شما رؤسای فدراسیون اینا رو توجه بفرمایید، بلا استثنا همشون از اهالی آدمای با نفوذ سپاه و وزارت اطلاعات هستن.
پس به جای اینکه تحت پوشش سازمان ورزش باشن، تحت پوشش وزارت اطلاعات یا سپاه هستن؟
در اصل بله، در پشت پرده بله، در ظاهر زیر نظر وزارت ورزش هستن، ولی در اصل تمام دستورا از جای دیگه متاسفانه داده میشه.
آقای یعقوب نجاری، سخنان شما بسیار بجاست و افشاگران است. میخوام بپرسم از شما برای جمع‌بند و پایان برنامه امروزمون، حالا چه پیشنهادی دارید برای همکاران خودتون، برای کسایی که موندن باز داره تلاش میکنن، با توجه به همه فشارهایی که اشاره کردیم بر بانوان، چقدر استعداداشون درخشانه که با همه این مشکلات باز میان مقام میارن، با اون پوششی که شما گفتین، با اون مسائل لباس، با حجاب، شما چه پیامی، چه راهنمودی، چه راهگشایی دارین برای همکاران خودتون که اکنون در این فدراسیون‌های مختلف در تلاشن و در این هستن که برای کشور خودشون مقام به وجود بیارن، اعتبار و بزرگی به وجود بیارن، به دست بیارن؟ چه پیشنهادی دارین، چه پیامی دارین؟
من توصیه‌ام به دوستانم فقط اینه که، به قهرمانان اینه که واقعا اگر سعی و تلاشی میکنن با جون و دل، زحماتی که میکشن، اونو دل شبانه روزی که میخورن و فقط یه هدف بیشتر نداشته باشن، اونم شاد کردن دل مردم باشه. یعنی واقعا به هیچ عنوان این توجه جامعه ورزشی اون مورد قبول نیست. قهرمانی که قهرمان جهان میشه، قهرمان المپیک میشه، مدالشو بل اجبار مجبورش میکنن که تو تلویزیون و رادیو اعلام کنه که من اینو تقدیم به رهبر میکنم، تقدیم به این میکنم، تقدیم به خانواده شهدا میکنم، به خانواده میدونم چی اصلا. یعنی این خارج از بحث ورزشه. شعار ورزش دوستی، صلح و همدلی و یکرنگی ملت هاست. ورزش جایی توی سیاست نداره. ما به هیچ عنوان، من خیلی از شاگردان وقتی تو مسابقات بین‌المللی، تو مسابقات جهانی مقابل، یعنی رو در رو شدن با حریفان اسرائیلی، وقتی بل اجبار اینا رو کنار میذارن، این یه ضایعه خیلی بزرگه، این یه آسیب خیلی بزرگ و جبران ناپذیره به یه ورزشکار. ورزشکار که روزی 6-8 ساعت تمرین طاقت فرسا میکنه به امید کسب مدال آسیای جهانی المپیک، قره به نام اسرائیلی میافته، نمیذارن و با تهدیدهای آنچنانی مواجه میشن، یا آسیب میزنن بهانه آسیب دیدگی از مسابقه حذفش میکنن. ما با ورزشکار اسرائیلی به هیچ عنوان هیچ مشکلی نداریم، اونا ورزشکاران، ما ورزشکاریم، ما با مردم اونا هیچ مشکلی نداریم، اونا مثل ما قابل احترامن، ما موظفیم که توی چارچوب ورزش به همدیگه احترام بذاریم و خودمونو به هیچ عنوان قاطی سیاست و مسائل سیاسی نکنیم، چون ورزش جایی به نظر من جایی توی سیاست نداره. ورزشکارای ما خواهشم اینه که سعی کنن مدالشون رو همیشه تقدیم به مردم شریف کشورشون بکنن، نه به رهبرای سیاسیشون.
درود بر شما. براستیست
گرچه من اینو مقصر ورزشکارا نمیدونم، چون خیلی پشت پرده نیستم، خبر ندارن که با بهانه‌های مختلف این مدالو و به اجبار که شما را از مسابقات المپیک محرومت میکنم، مسابقات جهانی محرومت میکنم، مادامان محرومت میکنیم، ورزشکار به اجبار مجبورش میکنن که این کارو بکنه. در این من شک ندارم، چون بارها و بارها شاهد این مسائل بودم.
به درستی هم همینطوره، نظرم هم همینطوره که اون ورزشکار به دلخواه خودش هرگز، چون باید مدال به مردم پیشکش بشه، چون برای مردم بوده، اون کسب مقام برای کشورش بوده و همطوره که شما اشاره کردید کاملا همینطوره.
من برای پرچم، به اعتراض در اومدن پرچم کشورم زحمت کشیدم، مدالو برای مردمم، یعنی غرور مردم رو به وجد بیارم این کارو کردم، نه اینی که پرچم جمهوری اسلامی رو ببرم بالا. اصلا پرچم جمهوری اسلامی چه ارزشی نداره، پرچم کشور منه که با ارزشه.
درود بر شما. به راستی خیلی سپاسگزارم آقای یعقوب نجاری، براتون آرزوی پیروزی دارم. امیدوارم در هفته‌های آینده بتونیم بخش‌های دیگری از این گفتگو و مسائلی که شما دارین برای شنوندگان به آگاهی برسونیم. از حضور در برنامه امروز سپاسگزارم آقای یعقوب نجاری.
خواهش می‌کنم، منم از شما تشکر می‌کنم. روز شما بخیر باشه.
درود بر شما.